بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما امروز در مسئله 32 از مسائل استطاعت حج است. عبارت امام قدس سره در تحریر الوسیله کوتاه است، میخوانم: یجوز للبازل الرجوع من بزله، ان بزله. بحث حج بزلی بود، کسی مالی در اختیار دیگری گذاشته به زیارت خانه خدا برود، پشیمان می شود و می خواهد اون مال رو بازپس بگیرد. می فرماین یجوز للبازل الرجوع عن بزله قبل الدخول فی الاحرام، پیش از آنی که وارد احرام بشود پشیمان شد و بر می گرده بزلش رو می گیره، مانعی نداره. و کذا بعده علی الاقوا، بعد از آنی که وارد احرام هم شد میگن علل اقوا میتوانه بازپس بگیره. خب این شخص چه بکند؟ احرامو به هم بزنه؟ احرامو که نمیشود به هم زد، باید ادامه بده و تا نسک انجام نشود از احرام بیرون نمی آید. چه کار کنه؟ نه عمره، تازه عمره مفردم نمیتونه انجام بده. اگر عمره تمتع است باید به جا بیاره، بعدم مرتهنون بالحج، دنبالش مأمور به حج، چه کار کنی؟ میگن خب این بزلی رو که گرفته یه چیز دیگری در اختیارش میذاره به مقداری که بتواند حجش رو تمام کند. و کذا بعده علی الاقوا فلو وهبه للحج، اگر به صورت هبه باشد نه اباحه تصرف، فالظاهر جریان و حکم سایر الهبات علیه، مثل سایر هبه میشه. هبه معوضه داریم، غیر معوضه داریم، هبه زیرحم داریم، احکام هبه بر اون بار میشه. الان شرح میدهم انشاءالله. ولو رجع عنه فی اثناء طریق، در وسط راه برگشت، هنوز به میقات نرسیده، رفتن تا مدینه، آمد گفت آن چه رو بذل کردم به من برگردون، محرمم نشده. خب توی شهر قربت دست خالی بمانه؟ نه، میگن نفقه عود رو باید بهش بده. فلا یبعد ان یجب علیه نفقت عودهی، باید مخارج و هزینه های بازگشت به وطن رو بهش بده. ولو رجع بعد الاحرام، اگر محرم شده باید عمر و حج رو تمام کنه. تو هم که بذلتو میگیری و جایزه بگیری، فلا یبعد وجوب و بذل نفقت اتمام حج علیه. بعید نیست که نفقه رو باید بده. خب انگار هیچی، این وزن رو گرفته یه وزن دیگری باید بکنی. یه سوالی هم اینجا هست، فقط نفقه اتمام حج رو بده، بازگشت به وطن چی؟ لابد بازگشت به وطن هم باید بده. خب اینگار هیچی، میگه این شطور بده، شطور دیگه میدم در اختیاره. بازگشت که جز اتمام نی، اتمام حج در اون موقعی که حج طواف النساء و زیارت انجام شد اتمام حج. حالا بگید نفقه عودم در تقدیره، بگید در تقدیره. خب این مسئله به حسب زاری مسئله کوچکیه، اما کانال میزنه به مسائل دیگر فقه و یه سلسله مسائل مهم رو ما میتوانیم با قواعدی که در اینجا از آن استفاده میکنیم در جاهای دیگر فقه حل کنیم. اولا باید گفت مسئله دو صورت داره. صورت اولا این است بذل به صورت هبه بوده، هبه. دوم به صورت اباحه تصرف. اگر هبه باشه در چندین مورد از هبه نمیتوان برگشت. هبه معوضه، من به تو هبه کردم حج برو، ولی برای من توافی بکن در مقابل، در مقابل یه عمره مفرده برای من به جا بیار، معوضش کرد. این قابل بازگشت نیست. دوم هبه به زیرحم قابل بازگشت نیست. سوم هبه به قصد قربت، من برای خاطر خدا این بذلو در اختیار تو گذاشتم که به زیارت خانه خدا بروی، بخشیدم برای خاطر خدا. آنچه برای اسمش صدقه بذاری، آنچه برای خداست قابل بازگشت نیست. ما کان لله فلا یرجع ابدا. این سه سوره. چهارم، همیشه خیال میکنه ایشان همیشه اینطور است. نه، همیشه اینطور نیست که برای خدا باشه. من یه کارگری دارم خوب کار میکنه، میگم اگر خیلی امسال بازدهی کارت خوبت بود میفرستمت خانه خدا. من قصد قربت ندارم، میخوام کار بکنه برای من. یا رفیقی داره به خاطر رفاقت، شاگردی داره به خاطر، بالاخره یه مسئله غیر الهی گاهی پیش میاد. همیشه که قصد قربت نیست فرستادن به حج، حج قصد قربتیه، اما بذله بج همیشه قصد قربت نیست. گاهی پاداش یه خدمت مادیست که دارن انجام میدهد. صورت چارمی دارد و اون این است که بازگشت سبب ایزا و اهانت به اون طرف بشه. من اگر بازگشت کنم اهانت میشه. اینو برداشتم با همه خداحافظی کرده است و داریم میرم به سوی خانه خدا، بره در مدینه بگه آقا ما دیگه نمیخواییم شما رو، بیا این پول برگشت بگیر برو خانه ات. خب یه آدم محترمی رو شما ایزا کردی، مسخره کردی، اهانت کردی، در نظر دوستان، بستگان، خویشاوندان اهانت، اینم جایز نیست. پس بازگشت در هبه چنان نیست که همه جا. پنجمی هم داره، همون دیگه، پنجمی هم داره. وان این از پول به من داد، من رفتم نفقه خریدم، رفتم مرکب خریدم، هبه قائمن به عینه نیست. روایت داریم هبه ای رو می شود برگشت که یکون قائمن به عینه. پولت قائمن به عینه نی، پول دادی تبدیل به نفقه شد، تبدیل به مرکب و راهله شد، قائمن به عینه نی، اینم قابل بازگشت نی. پنج صورت در هبه شمردیم که قابل بازگشت نیست. هبه رو ما در این بحث میکنیم. خب قائمن به عینه نیست دیگه، وقتی به دیگری بده قائمن به عینه، قائمن به عینه در ملک من. آره قائمن به عینه یعنی قائمن به عینه در ملک من، اگر به دیگری بدم که قائمن به عینه در ملک من نیست. بنابراین این پنج صورت رو باید خارج کنیم از بحث، بحث رو ببریم هبه‌ای که نه زیرهم باشه، نه تصرف درش کرده باشد، نه معوضه باشه، نه ایزا باشه، نه قصد قرد، هیچ کدام از اینا نباش، هبه‌ای باشه قابل بازگشت. این محل کلامه، قاطی نکنیم محل کلام رو به اون جایی که محل کلام نیست. و اما بذل، اگر صورت دوم باشه یعنی به صورت بذل اباحه تصرف، هیچ کدام از این مشکلات رو نداره جز یک مشکل، یعنی این پنج صورت جاری درش نمیشه مگر یه صورت، و اون کدامه؟ اونجایی که ایزا اهانته، بذلی کردی، ما هم گفتیم میریم زیارت خانه خدا و خداحافظی و تشکیلات و بدرقه و فلان و اینا، حالا آمدی مدینه که رسیده ای بذلمون رو میخوام از تو پس بگیریم، از شما خوشمون نمیاد، توهین به این شخص محترم، اهانته، ایزاه. بله در بذل هم اینجا رو ما خارج میدونیم، بعد حکم تکلیفی باشه. بله چرا مورد خیلی باقی میمانه، اونجایی که هیچ کدوم از اینا نباشه دیگه. خب حالا که معلوم شد محل کلام ما جایی است که این مستثنیات داخل نباشه، بریم وارد مسئله بشیم. آیا این مسئله در کلمات فقهای پیشین یا متوسطین یا متأخرین مطرح شده است؟ ظاهرا نه، فقط در کلمات معاصرین و من قارب اسرنا، مرحوم سید و محشین عروه و مرحوم امام قدس سره و وسیله و تحریر الوسیله، اینا متعرض شدن. نه متعرض نشدن، باز رجوع بیارید، ما که ندیدیم. بالاخره استفسام کتاب خبره، کتاب فقهی نیست. فقها متعرض نشدند و حتی در کلمات فقهای عامه هم جستجو شد، در کلمات فقهای اهل سنت هم دیده نشد. پس از نظر اقوال مربوط شد به متأخرین، به معاصرین و من قارب اسرنا. و اما از نظر نصوص واضح این است که هیچ نص خاصی در این مسئله نداریم. میرسیم اقوال. از نظر نصوص هم نص خاص نداریم، باید بریم سراغ قواعد. سه تا قاعده هست که انشالله عرض می کنم می تواند بر زوایای این مسئله روشنایی بیندازد و به وسیله این سه قاعده این مسئله را حل کنیم. مشابهات این مسئله هم در فقه با اون سه قاعده حل می شود. حالا که اینطور شد بریم دو شکل مسئله رو عنوان کنیم: اذا کان قبل الاحرام و اذا کان بعد الاحرام. در مورد قبل از احرام بحثی نیست، همه گفتن جایز بازگشت. چرا جایز بازگشت؟ الناس مسلطون علی اموالهم، هبیس جایز الرجوع فرض کردیم بذلیست قابل بازگشت، الناس مسلطون علی اموالهم برمیگرده. تنها چیزی که شما میتونید بگید، بگید این باید هزینه بازگشت رو بهش بده. کدام قاعده اقدام؟ میرسیم. فرضمون این از قصد قربت نیست. چقدر تکرار میکنی؟ نه قصد قربته، نه معوضه، نه زیرهمه، نه فلان نه فلان. قابل بازگشته. هبیس قابل بازگشت، بذلیس قابل بازگشت. فرض کردیم ایزا اهانت هم نیست، میگه نمیخوایی؟ ما بانی دیگه داریم از شما بهتر و گردن کلوفتر. دوستان اون آمدن گفتن چه را فلان کس رفتی؟ با ما بیا. نمیخوایی تو؟ خداحافظ. فروضی داره که اهانت نباشه؟ توجه داری؟ بسیار خوب. پس اگر قبل از احرام باشه قابل بازگشت، منتا نفقه عود چطور؟ میگن لا یبعد، که نفقه عود رو باید بده. به استناد چی؟ به استناد قاعده غرور، المغرور یرجو الى من قره، که در شق دوم هم این قاعده رو کارایی داره. اجازه بدید یک کمی درباره قاعده غرور صحبت کنم. بعضیا وارد قاعده غرور اینجا شدن و یه مقدار سرگردان شدن. علت چم این است که قواعد الفقهیه رو جداگانه بحث نمی کنند. وارد فقه میشیم این قاعده ها یه وقت میبینید ابتر میشه. قاعده غرور قاعده ایست که ما در قواعد الفقهیه قاعده 13 بیان کردیم، حدود 20 صفحه هم در باره صحبت کردیم. آیون وقتی وارد میشن اینجا میگن المغرور یرجو الى من قره، حدیثی است که در هیچ یک از منابع دیده نشده، لا منابع اهل سنت لا منابع شیعه. المغرور و یرجو الى من قره، ما هم نوشتیم در قواعد الفقهیه که المغرور یرجو الى من قره در هیچ منبعی دیده نشد، ولی صاحب جواهر میگه روایت. محقق ثانی هم در بعضی از کلماتش میگه روایت. ظاهر این است که روایتی نیست، تصور شده روایته، چون در منابع روایی نیست. ولی مهم دو چیزه، یکی این است که روایات خاصه داریم، در موارد خاصه جمع بندی بشود قاعده المغرور و یرجو الى من قره به دست میاد. جمع بندیش استیاد عموم میگن، من الموارد الخاصه، از موارد خاصه سید عموم کنیم، استیاد عموم کنیم. ما این روایت خاصه رو در همون قواعد الفقهیه در قاعده 13 جلد دوم ذکر کردیم، روایات رو میبینید. یه نکته، نکته این که قاعده عقلایی قبل ان یکون قاعدتا شرعیه، اگر کسی دیگری را فریب بدهد، مغرور کند و به خسارتی بیندازد، همه عقلا میگن جبران خسارت کنی، تو سبب شدی من این کار رو بکنم، جبران خسارت کن. بنابراین قاعده غرور قاعدتون عقلاییتون قبل ان تکون قاعدتن شرعیه، و در روایات خاص هم وارد شده که از روایات خاص میتوان این قاعده المغرور و یرجو الامن قره و استیاد کرد، هرچند به صورت کلی در منابع حدیث ما دیده نشده باشد. فعلا هزا شما این آقا رو به شوق کعبه قدم زنان بر خار مغیلان آوردی تا اینجا، حالا میگه خداحافظ، هزینه بازگشتشو بده لااقل به مقتضای قاعده غرور. قاعده لازرر هم حاکمه. چرا فقط به قاعده غرور آقایون چسبیدن؟ دیدم بعضی از بزرگان محشین عروه و شارحین عروه قاعده لازرر هم هست. بنده از اینجا بخوام برگردم برم خانم، یه ضرری میکنم. تو از من از خانم آوردی تا مدینه، هزینه رفتن که داد، حالا هزینه برگشتن رو باید بده. هزینه رفتن رو داده، هزینه برگشتن رو باید بهش بده. چرا؟ لا ضرر، این ضرر زدی به این، باید برگردی. درست؟ بله، اگر از کار بازش کرده از زندگی باید خسارات رو باید بده، هم به مقتضای قاعده غرور هم به مقتضای قاعده لازرر. اصلا ما معتقدیم قاعده غرور رو میشه از قاعده لازرر بیرون کشید، یعنی یکی از ریشه های قاعده غرور قاعده لازرر باشه. قاعده لازرر وسیع تر از قاعده غروره. خوب دقت کنین که از کردم مسئله، ولو یه مسئله کوچکه، یه کسی برگشته از بزلش، اما این یک بحثای گستردگی فقهی رو در مقابل ما مجسم میکنه. و اما بریم سراغ بخش دوم. فقط یه سوالی از محضر مبارک امام داریم در اینجا. چرا میفرمان لا یبود؟ لا یبود عبارت این بود، فرمودن که الان عرض میکنم خدمت شما، ایشون دارن که فلا یبعد ان یجب علیه نفقت و عودهی، نفقت و عودهی لا یبعد. چرا؟ حتما باید بده، یعنی احتمال میدید که نفقه عود بر خودش باشه؟ یعنی احتمال میدی نفقه عود بر خودش باشه؟ چه احتمالی میدیم دیگه؟ شما آوردیش سرگردان بیابانش کردی، حال میگه از جیب خودت بده. قاضی لازرت صدق میکنی، حال ما لازرت میگیم، شما لازرت بگید. عجب، یعنی اینا بزننش اونجا وسط بیابان گدایی کنه برگرده، احتمال میدی؟ حال فرض کنید بیابان باشه، با اختیار شما دعوتش کردی برادر، نه اطمینان داشت، گفتی بر نمیگردم، اطمینان دادی اجازه. و اما این که قاعده غرور مال اونجاست که فریبی باشه، قاعده غرور مخصوص به فریب نی، قاعده غرور جاییست که شما دیگری را به میدانی کشاندی، حالا در اون میدان گرفتار خسارت شدی، سوء نیت هم نداشتی، قاعده غرور به معنی المغرور یعنی الجاهل. جاهل بود، من نمیدونستم شما برمیگردی. به من قول داد بر نمیگردم، به من گفته بر نمیگردم، اطمینان داده. اصلا اگر اطمینان نده حج وزی واجب نمیشه. از بس دارید خارج میشی. حال برگشت میتونه برگرده. حالا گفته بر نمیگردم، این وعده ابتداییه، این عقد شرعی نیست، قابل برگشته. وعده مستحب است عمل کردنش، مگر اینکه به صورت یکی از عقود شرعیه در بیاد که قابل برگشت نباشه. بگذرم، ما میگیم لایبعد نگید، یجب علیه اینکه بقیه رو بده. خب بریم سراغ صورت دوم. مهم است سببیت، اون است که اونجایی است که یه مسببی داشته باشه. در اینجا اینجا مسببی نداره، سببی نداره. یعنی سبب اون است که یه حادثه ایجاد بشه، یه سببی، یک مباشری داشته باشه، سبب در ایجاد اون حادثه اقوا باشه. حادثه ای نیست اینجا. و اما اذا دخل فی الاحرام، صورت دوم، این محل اختلافه. مرحوم سید در عروه، در مسئله 41 عروه، اینو در 41 گفته، دنباله شد همین رو در 42 گفته. در 41 و 42 عروه به این مسئله که میرسه خودش راحت میکنه، میگه فیه وجهان، یجوز الرجوع اولا یجوز الرجوع، فیه وجهان. یه وجه این است یجوز و میتون برگرده، یه وجه این است که لا یجوز. اینشون راحت کرده، بینابین گذاشته رفتیم. اما محشین و عروه، سه رقم قول در میانشون هست که من اشاره میکنم. مرحوم محقق نائینی میگه الاقوا عدم الجواز، محقق نائینی الاقوا عدم الجواز. سید اصفهانی، مرحوم استبلسن اصفهانی، الاقوا عدم الجواز. مرحوم آقای شیرازی، ظاهرا استبلالهادی شیرازی است، ایشون هم الاقوا عدم الجواز. این قول اول که اینا میگن جایز نیست صریحا. قول دوم مرحوم آزیای عراقی میگه یجوز، میتوانه برگرده. الناس مسلطون علی اموالهم، میتوانه برگرده. خب برگرده چی بکنه؟ بالاخره این محرمه، چه خاکی به سر بکنه از احرام در بیاد؟ متسکن بره چیکار بکنه؟ باید یه کاری بکنه دیگه. نگفتن، فقط گفتن الاقوا جواز الرجوع. حالا این محرم چه خاکی به سر کنیچ؟ قول سوم این است که تکلیف محرم را هم روشن کردن، مثل مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم امام. اینا میگن یجوز الرجوع، هبت رو برگردون، بذل رو برگردون، ولی نفقات دیگری رو در اختیارش بذار که حجش رو تمام کنه، به خانش برگرده. کن نه یه علاقهی به اون مرکب خاص داشته، این مرکب رو بده، این زاد مخصوصه، اینو بده. پس چی؟ بیا اینو بگیر، اونو بده، یه چیز دیگری بده در اختیارش، مرکب دیگر، زاد دیگر، حج رو تمام کند، بعد هم نفقه عود به خانه خودش برگرده. اینجا هم امام میفرماید لا یبعد، لا یبعد، یادتون باش. بله، بازگشته، بازگشت یعنی از اون هبه برگشت، از اون زاد و راهله برگشت، یه چیزی که داد. بله، تبدیله یعنی مبادله عقدی نیست، بازگشتی تو. بله، ما میگیم خیلی فایده نداری همچین بازگشتی، حالا علاقه به اون مرکب داشته، علاقه به اون چی داشته، اجازه. اما در اینجا ببینیم با چه قواعدی باید مسئله رو حل کرد. ما معتقدیم این مسئله پیچ و خم اینقدر نداره، شفافه. سه تا قاعده است که یکیش زیر سؤاله. اول قاعده استلزامی، الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. مثال زدن، کسی به دیگری گفت میخوایی نماز بخوانی، بفرمایید اینجا. دعوت کرد، جمعیت آمدن تو خانهش مشغول نماز. وسط نماز گو ای رویم سیاه بشود، مهمان در برم میاد، نمازا رها کنید برید در امان خدا. وسط نماز برگشت، چرا؟ مهمان برم آمد. چرا؟ فلان عذر دارم. میگن شما اجازه دادی در نماز، اجازه در لوازم میشم باید بدی، نماز که نمیشه قد کرد، باید اجازه در لوازم میشم بدی. الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. بله بله، میگن نمیشه قصبی، تو مجبوری اجازه بدی ما تکمیل کنیم نمازمونو. چرا گفتی نماز بخون؟ نماز که نمیشه شکست. و اما اقدام اینجا نمیگن، مال اینجا نیست، اقدام جای دیگه است. این قاعده استلزامه. اشکال کردن به این قاعده، ما یه همچین قاعده ای نه در روایات داریم نه در بین عقلا، که الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. نه، ما اذن دادیم الانم برمیگردیم، مجبور نیستیم دیگه. ولی اگر لوازم لوازم لاینفک باشه، نشه جداش کرد، آیا اذن فشه اذن در لوازم نیست؟ چرا مثال به نماز میزنی؟ امشب منو دعوت کردی به خانت، گفتی بیا امشب تا صبح منزل ما بیتوته کن، وسط شب به من میگی برو، ناامنه، نمیشه رفت، از لوازم قهریه است. آمدن تو این خانه سر شب همان، و مانند ماندن تا صبح همان، لازم قهریه. در لازم قهریه هم میشه برگشت. از به من دادی نصف شب که ناامن است و کسی نمیتونه از این خانه بیرون بیاد، به من میگی برو بیرون، راضی نیستم. راضی نیستی به جهنم. چرا از اول شب من رو اینجا کشوندی و اسیر زندانی کردی، من کجا برم؟ فعلا هزا قاعده الزام رو اگر لازم لاینفک باشه، بعید نیست بگیم اغلاییه، اغلاییه. لوازم قابل انفکاک اغلایی نیست، اما لوازم لاینفک که اغلایی هست. کسی رو دعوت کردی سه روز در خانه، خب لازمش این است که وضو بگیره، نماز بخونه، نمیشه بگه اونا راضی نیستم، سه روز بمان نماز نخوان، وضو نگی، نمیشه. بنابراین قاعده استلزام میشه به صورت قاعده اغلایی در لوازم لاینفک وسیروف. و اما دوم قاعده غروره. تو مرا آوردی به حج، محرم شدم، حالا میگی کجا برم؟ و ها کذا قاعده لا سبب، من آوردی به زیارت خانه خدا، محرم شدم، محرم که نمیشه از احرام در بیاد بدون نسک، آه نسکش انجام بده، میگه برو گدایی بکن، به من داری اینها رو میگی، نمیتوانی این کار رو بکنی. حرج هست، ضرر هست، قاعده استلزام هست، قاعده غرور هست، همه اینها در اینجا. ولیکن دو نکته را عرض کنم بحث تمام کنم. ولیکن این آیون مثل مرحوم امام و مرحوم آقای گلپایگانی میگن ما مشکل این قواعد رو حل میکنیم، رجوع میکنیم یه چی دیگه در اختیار میذاریم دیگه، قاعده غرور که نیست، ضرر که نیست، جمع میکنیم بین رجوع و بین این که لطمه به شما نخوره، ضرری به شما نخوره. ما میگیم اهلا و مرحبا، باشه شما یه چیزی بده یک تمام بکنه حجشو و به خانه سالم برگرده، قبول. اما رجوع بدون بدل نه. پس این آقایون رجوع مع البدل گفتن، ما حرفی نداریم، چون اگر رجوع مع البدل باشه دیگه اون قواعد در اینجا مشکلی ایجاد نمی کنه. رجوع مع البدل، سوال آیا این مسئله شفافه یا مبهمه که لایبعد بگیم؟ واضحه دیگه، چرا لایبعد؟ حتما رجوع نباید بکنه، یا اگر رجوع میکنه الالبدل باشه، الالبدل باشه، به الا یکیس پیدا بشه بگه رجوع بکنه بدون بدل، ولش کنه، گدایی بکنه. آخه کی اینو میتونه بگه؟ کدام شریعت اجازه میده؟ بنابراین ما لایبعد رو برمیداریم الاقوا به عقیده قاصر خودمون، ما حال نمیخواییم ایراد قطعی کنیم به ساحت مقدس بزرگان. ما معتقدیم مسئله شفافه و مشکلی نداره، با دوش فتوا داد، فتوای قطعی هم داد. حالا شما بگید پنج قاعده، با قول اون مومن گفت لعنت بر وکیل، گفتن از بحث علمی در منبر کن، گفت مصدر اصل کلام است که از آن هشت وجه باز میگردد، گفتن آقا نه وجه، گفت نه وجه، ده وجه، دوازده وجه، لعنت بر بخیل. حالا شما هم ده تا قاعده دیگه بیا. و اما آخرین نکته را عرض کنم، بله انشاءالله فردا، و اما نکته آخری که لازم عرض کنم اونم مهمه، این است که این مسائل در صورتی هست که طرف خودش نخواد ادامه بده. قبل الاحرام شما برگشتی، افرادی بهتر دعوتش کردن، بعد الاحرام شما برگشتی، دیگران بهتر از تو آمدن دعوتش کردن، این که دیگه لازم نیست چیزی بهش بده. گفتن این آقا آقای خوبیه، شما قدرش رو نمیدانی، رجوع از بذل کردی، بدید این آقا رو به ما که قدر شما میدانیم. اینجا هم لازمه دیگه بدلی بده؟ نه، نه خسارتی است و نه ضرری است. بله این جمله رو هم آقایون گفتن که امروز روز 20 فروردین روز انرژی هسته ایست و در سراسر مملکت هم جشن گرفتن، یعنی میخوان بگن به غربی ها این مسئله غیر قابل بازگشته، چانه روی نزنید. واقعا هم همینه، شما اطمینان میخواید بیا بشینیم راجع به اطمینان صحبت کنیم، چرا راجع به اصل مسئله صحبت میکنید؟ عجب آدم های بیمنطقی هستن. و صلی الله علی سیدنا محمد ماده طاهرین.